به زمین بزنه، همه مردم هم جمع بشن که او را بالا ببرن، خدا کار خودش هم میکنه و فقط نگاه میکنه به باقی مردم. وقتی هم هست که خدا میخواد کسی را بالا ببره، دیگران هر تلاشی هم بکنن، خدا باز نگاه میکنه و کار خودش را میکنه. انشالله که همه ما جزء دسته دوم باشیم و نگاه لطف و رحمت خداوند به سر ما باشه. دوست خوب من راضیه جمالزاده از پاکدشت استان تهران بر ما پیامک رای کردن، یک بیت شعر در واقع فرستادن و گفتند: یک عمر هوای دل خود داشتم، اما یک لحظه نگاه تو به هم ریخت دلم را. تقدیم بر روی موج جوانی. تشکر از شما راضیه جان. آقای امیرعلی حسینی گفتند: با آدم ها طوری رفتار کن که دلت میخواد با تو هم همان قسم رفتار شود. پس اگر کسی مثل خودت رفتار کرد، حق نداری شکایت کنی. گاهی لازم هست در آینه نگاه کنی و ببینی چقدر میتونی یکی مثل خودت تحمل کنی. بله واقعا همینطور است. تشکر از شما آقای حسینی. راهلا جان فاروق گفتن که به عقب نگاه کنید و خدا را شکر کنید، به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید. او درهایی را میبندد که هیچ کس قادر به گشودنش نیست و درهایی را باز میکند که هیچ کس قادر به بستنش نیست. خب در پایان بخش پیامکی نمیشنیم صدای دو تا از شما شنونده های نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی هادی بینی هستم، دانشجوی زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. با توجه به اتفاقات اخیر که تو جامعه افتاده، جوان امروز باید سعی کنه تا اینکه فعل توانستان رو برای خودش صرف کنه و برای اینکه بتونه بجنگه. بهترین پیشنهاد من برای جوانانی که الان دارن این اتفاقات جامعه رو می‌بینن، این سختی‌ها که برای قشر مهاجر وجود داره رو می‌بینن، بهتره که فعل توانستان رو برای خودشون صرف کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. علی هادی بینی هستم، دانشجوی زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم و میخوام این حرف رو بهتون بزنم. شما بچه های مهاجر، شما افرادی که توی افغانستان زندگی میکنید، یک عنصر رو برای خودتون تا الان صرف کردین، همون عنصر توانستنه. باید بجنگین برای این تا ادامه مسیر موفقیت شه. آرزو میکنم که کشور افغانستان سلامت، سالم و زنده باشه و اینکه اتحاد میان اقوام این ملت حفظ بشه و ایجاد بشه.
تشکر دوستان عزیز شنونده به خاطر همراهیتان و بخصوص تشکر ویژه از کسایی که با ما به حساب همکاری میکنن و پیامک رای میکنن، صدای خود را رای میکنن و سپاسگزار و قدردان هستیم. موضوع هفته ما دوستان نگاه هست. به این سوال لطفاً جواب بدین که قشنگترین نگاه چی نگاهی هست و پیامک هایتان را به ما به شماره ها روان کنین: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان، که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. در خدمتتان هستیم در دقایق پایانی برنامه با بخش پایانی.
گلانه
از پدر و مادرها سختگیر هستند. بعضی علاوه بر سختگیری میخوان فرزندشان همه رسم و رسوم قومی و قبیلگی اونا را اجرا کنند. هنوزم میبینیم که برای آینده جوانانشان تصمیم میگیرن و جوانی را که خودش میخواد تصمیم بگیره در سختی و تنگنا قرار میدن. شاید این سخن امام علی علیه السلام برای خیلی از پدر و مادرها و میقسم جوانها راهگشا باشه که آن حضرت فرمودند آداب و رسومتان را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنها برای زمان دیگری غیر از زمان شما آفریده شده اند. روز روزگار بر شما خوش، همراه باشین با امنیت و آرامش و صلح و در کنار عزیزانتان زندگی پر از شیرینی داشته باشین. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین، از بلاهای زمینی و آسمانی دور باشین. خداوند مهربان پشت و پناه دار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تأکید طالبان بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان در آمریکا. ادامه اعتراضات و افزایش تلفات در درگیری‌های شمال افغانستان. و عملیات سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. طالبان امریکا را با توجه به درخواست‌های جهانی و آزادی هرچه زودتر دارایی‌های افغانستان توصیه کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام توییتری از موضع آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در مورد آزادسازی دارایی مسدود شده افغانستان استقبال کرد. آنتونیو گوترش از امریکا خواست که قوانینی که دارایی‌های افغانستان را مسدود و استفاده از منابع مالی برای نجات جان شهروندان و اقتصاد افغانستان را غیر ممکن کرده است لغو کند. قصر سفید به بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 10 میلیارد دلار دارایی این کشور در امریکا را بلوکه کرد. افغان‌ها بارها علیه این اقدام امریکا که به بحران اقتصادی افغانستان دامن زده تظاهرات کردند. سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل در مورد وقوع بحران انسانی در این کشور به ویژه در فصل سرما هشدار دادند. ادامه درگیری داخلی در گروه طالبان در شهر میمنه ولایت فاریاب آمار قربانیان اهم از کشته و زخمی را به 7 نفر افزایش داد. شهر میمنه امروز برای سومین روز پیاپی صحنه درگیری بین نیروهای طالبان از اقوام ازبک و پشتون بود. به گفته منابع محلی، میمنه در محاصره معترضین قرار دارد و صدای فیر هنوز شنیده می شود. منابع آگاه تاکید کردند از ابتدای درگیری ها که از روز پنجشنبه آغاز شد، یکی از نیروهای طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن 2 شهروند دیگر منجر شده است. تنش و درگیری در میمنه پنجشنبه پس از بازداشت یکی از فرماندهان ازبک طالبان آغاز شد. ازبک ها گرایشات قومی را دلیل توقیف این فرمانده طالبان می دانند. سازمان پیمان امنیت جمعی عملیات علیه قاچاق مواد مخدر را پشت سرحدات افغانستان به اجرا می گذارد. استانیسلا زاس، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که این سازمان برای سال جاری 3 عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سرحد با افغانستان انجام خواهد داد. زاس همچنین افزود که سازمان پیمان امنیت جمعی برای سال 2022 3 عملیات امنیت نظامی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را برنامه ریزی کرده است. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مبدأ افغانستان را مسئله مهم خواند و خاطر نشان کرد که این مبارزه در سال جاری در 3 مرحله انجام خواهد گرفت. وزیر داخلی پاکستان در بحبوحه اختلافات مرزی با افغانستان حصارکشی در مرز دیورند را به جلب رضایت طالبان منوط کرد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفت که از 2600 کیلومتر سرحد بین دو کشور فقط حصارکشی 21 کیلومتر در مرز دیورند باقی مانده است. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی تصاویر ویدیویی از جمع‌آوری مرزبندی ایجاد شده پاکستان توسط طالبان منتشر شد. در این تصاویر یک فرمانده محلی طالبان در مورد مرزبندی و حصارکشی به پاکستان هشدار داد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان اعلام کرد که از زمان آغاز کار این کمیسیون تاکنون 2790 نفر از اعضای این گروه از صفوف آنها اخراج و به نهادهای قضایی معرفی شدند. لطیف الله حکیمی افسود این افراد به اتهام سوء استفاده از نام طالبان از این گروه اخراج شدند و اضافه کرد که از زمان آغاز به کار این کمیسیون تا کنون 11 ولایت این کشور از لوس نیروهای سوء استفادهگر پاکسازی شده است. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان پیش از این گفته بود که در میان افراد برکنار شده شماری از رؤسای ولایات سراسر افغانستان نیز وجود دارند. سخنگوی طالبان از آزادی نجیب الله سکندر، پروفسور جراحی اعصاب و رئیس فدراسیون تکواندو کمیته ملی المپیک افغانستان از چنگ ربایندگان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود افسود که در این ارتباط 8 نفر توقیف شدند که بعضی از آنها مسلح بودند. پیشتر ذبیح الله شهزاد سخنگوی فدراسیون تکواندو هم در فیسبوکش نوشته بود که دکتر سکندر از چنگ ربایندگان رها شده است. نجیب الله سکندر حوالی ساعت 10 سه‌شنبه شب در شهر کابل هنگام ناپدید شد که از محل کار به خانه اش باز می‌گشت. حدود یک ماه پیش دکتر نادر عالمی متخصص مشهور اعصاب و روان در شهر مزار شریف روبوده شد و پس از مدتی به قتل رسید. سخنگوی وزارت خارجه چین در 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن بر تعمیق هرچه بیشتر شراکت جامع و راهبردی دو کشور تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین به همین مناسبت گفت که چین و ایران در نقطه آغاز جدید و تاریخی قرار گرفتند. این سخنگو با اشاره به آمادگی پکن به تعمیق روابط با تهران، همکاری‌های راهبردی چین و ایران را به نفع ملت‌های هر دو کشور توصیف کرد. سخنگوی وزیر خارجه چین افزود که ایران کنونی ایران 50 سال پیش و وابسته به غرب نیست و چین امروز با چین 50 سال پیش قابل مقایسه نیست. عضو شورای روابط بین اقوام روسیه گفت دیدار سران ایران و روسیه آثار و نتایج قابل توجهی در تقویت روابط دو کشور خواهد داشت. اسماعیل شعبانوف عضو شورای روابط بین اقوام که زیر نظر دفتر ریاست جمهوری روسیه فعالیت میکند، روز جمعه در گفتگو با ایرنا افسود که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای توانمند منطقه و شرق میانه است و این موقعیت و توانایی ایران اهمیت روابط با آن برای روسیه را دوچندان میکند. شعبانوف خاطر نشان کرد که مقامات روس برای سفر رئیس جمهوری ایران و فراهم آوردن مقدمات این سفر آماده شده و دو طرف برای این منظور تلاش گسترده‌ای کردند. به گفته مقام روس، سفر رئیسی به مسکو در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار خواهد داشت و رسانه‌های روسی و خارجی برای این سفر آماده شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، به تازگی اعلام کرد که مقدمات سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در حال انجام است. نماینده فلسطین در نامه‌هایی به مقامات سازمان ملل از تجاوزهای رو به افزایش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌های بی‌دفاع انتقاد کرد. ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد، نامه‌هایی به آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، ریاست شورای امنیت و عبدالله شاهد، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص افزایش تجاوزهای رژیم صهیونیستی که شامل کشتار افراد بی‌دفاع در ساحل غربی می‌شود فرستاد. منصور در این نامه‌ها با اشاره به هدف گرفته شدن مردم فلسطین از کوچک تا بزرگ توسط رژیم صهیونیستی و اعتبار نداشتن تحقیقات رژیم صهیونیستی در خصوص قتل و تعرض به فلسطینی‌ها گفت که اینها ابداً منجر به صدور کیفرخواست و پیگیری قضایی مرتکبان صهیونیست نمی‌شود. ریاض منصور وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را در سایه ادامه نقض حقوق اساسی آنها و اهمال پزشکی سخت توصیف کرد و از جامعه بین‌المللی خواست اقدامات لازم را برای توقف تعرضات سازماندهی شده علیه اسرای فلسطینی هر چه سریع‌تر انجام دهند. این نامه در حالی برای مقامات سازمان ملل فرستاده می شود که نظامیان رژیم صهیونیستی هفته گذشته یک پیرمرد 80 ساله فلسطینی در رام الله را هنگام بازداشت به شهادت رساندند. از سوی دیگر پلیس رژیم صهیونیستی هفته گذشته بیش از 100 نفر از فلسطینی هایی که علیه اقدامات این رژیم در النقب دست به اعتراضات زده بودند بازداشت کرد. و شرق و غرب شهر بغداد عراق امروز شاهد دو انفجار بود. فرمانده عملیات بغداد پایتخت عراق در اطلاعیه اعلام کرد صبح امروز بمب‌های برجای مانده از داعش در منطقه ابو غریب در غرب بغداد منفجر شد. فرمانده عملیات بغداد عراق در این اطلاعیه به میزان خسارت احتمالی انفجار این بمب‌ها اشاره‌ای نکرد. همزمان نیز یک منبع امنیتی عراق از انفجار دیگری در شرق بغداد خبر داد و گفت که در این انفجار یکی از منازل مسکونی منطقه اطالبیه هدف قرار گرفت. این منبع امنیتی عراقی افزود که این حادثه خسارت مادی به همراه داشت و به تخریب منزل مسکونی منجر شد، اما هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. نیروهای ارتش و هشت شبی عراق برای اطمینان از ظهور نیافتن مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می دهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید طالبان بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان در آمریکا. ادامه اعتراضات و افزایش تلفات در درگیری‌های شمال افغانستان. و عملیات سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، شهر میمنه امروز برای سومین روز پیاپی صحنه درگیری بین نیروهای طالبان از اقوام ازبک و پشتون بود. به گفته منابع محلی، میمنه در محاصره معترضین قرار دارد و صدای فیر هنوز شنیده می شود. تنش و درگیری در میمنه پنجشنبه پس از بازداشت یکی از فرماندهان ازبک طالبان آغاز شد. ازبک‌ها گرایشات قومی را دلیل توقیف این فرمانده طالبان معرفی می‌کنند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های محمد قاهر سینا تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شدیم.
در قسمت اختلافاتی که بین طالبان وجود داره به شکل واضح این دیده شده که طالبان از روزی که در حاکمیت افغانستان به دست گرفتن، از همان روز که اینا به وارد کابل شدن، یک سلسله اختلافات بین ایشان وجود داشته که به همین دلیل آنن نماینده خاص، خاصتا نماینده استخباراتی و بزرگ مرد استخباراتی پاکستان به کابل آمد و یک کابینه را اینجا به توافق رساند و به شکل موقت یک حاکمیت را زیربنا گذاشت. از همونجا بود که این حاکمیت در حقیقت دست خورده شد و حاکمیت در حقیقت به دو دسته تقسیم شد، زیرا دسته ای که طرفدار توافقات دوحه بود، دسته ای که میخواست به یک چیز برسه، به یک نتیجه دوام جمهوری اسلامی برسه و یک حاکمیت درستر را داشته باشه، او تقریبا در سطح کابل ناموفق موند و محدود به ولایت های جنوب غرب، جنوب و شمال غرب و در قسمت جنوبی محدود شد. بقیه حاکمیت در کابل، در شمال کابل، در مشرقی با گروهی که زیادتر نفوذ در اونجا از کشورهای همسایه خاصتا پاکستان دیده میشه با اونا وابسته شد که این نفوذ در اینجا بیشتر دارن و اینا در اینجا بیشتر بر روی یک برنامه خودیشان کار میکنن و در تاکتیک ها و در بعض موارد اکثرا اصلا اینا به مقر رهبری که در قندار است به اونا بیشتر عملا به او پابند نیستن، در عمل به او پابند نیستن. در مورد این اختلاف که ایجاد شده، ایر تمام دنیا تقریبا شاهد است و اینا هرچند کوشش میکنن که اختلافات بین خودیشان حل شوه، اما در عمل اکثرا دیده شده که اختلافات نتایج خرابتر را برای مردم ایجاد کرده و به سطح حاکمیت و حکومتداری در آینده که حکومت ایجاد شوه این مشکلات خودش داره و این مشکلات واضح هم برای زمانی که حاکمیت موقت موجوده بخواه به یک حاکمیت رسمی تغییر شکل کنه مشکلات عمده خواهد بود و این مشکلات شاید هم مانند حاکمیت جمهوری قبلی که به نام 50-50% توسط امریکای ها سازماندهی شده بود، امکان داره که این مشکلات هم همونطور تا بسته دوره 5 ساله و یا 7 ساله و یا هر قدری که طالبان بخواین حاکمیت جدید دائمی را ایجاد کنن، این حاکمیت همیشه در یک تشنج قرار خواهد داشت و یک تشنج تقسیم بندی 50-50 و یا تقسیم بندی هرج مرجایی که هر کدام امتیاز طلبی کنند، این در آینده متصور است.
جناب آقای سینا، به نظر شما اختلافات در داخل طالبان تا چند اندازه وجود داره؟ آیا اختلافات جدی است یا مقطعی به نظر میرسه؟ موضوع دیگه حکومت همشمول افغانستان است. خب با توجه به اینکه اکنون حکومت موقت طالبان بر سر کار هست، برای تشکیل حکومت جدید آیا باز هم طالبان برای انتخاب اعضای کابینه به مشکل خواهند خورد یا خیر؟
در مسئله دیگه که شما در مورد اختلاف قومی و جنگ های شدیدی که نظامی شروع شد در شمال افغانستان، در این مورد باید بگویم که اساساً شروع جنگ از ولایت فاریاب نبوده، بلکه در ولسوالی های چال و نمکاب تخار یک جنجال قومی از مدت 20 سال گذشته ایجاد شده بود که این جنجال بیشتر برای زمین ها و برای امو ملکیت های در این دو ولسوالی ایجاد شده بود که بین مردم پشتون و مردم ازبک امیمن اردول سوالی ایجاد شده بود. در سلسله همی جنجال ها بود که دفعتن یک تعداد از طالبایی که مربوط به مردم پشتون و بیشتر از جنوب کشور به اونجا رفته بودن، شاید هم وظیفوی رفته بودن، اینا که در اونجا اجرای وظیفه میکردن، اینا در اونجا با یک چیز دوچار میشن که اگرچه بیشتر اطلاعات جمعی از این موضوع گزارش ندادن. در اونجا یک تقریبا در حدود بیش از 50 فرد نظامی کشته شده و این سبب شده که یک جنجال بین اینا در چیز در کشاله بگیره و این جنجال برسه به مسئله فاریاب. بعد از این کشتارها قسمی شده که آقای مخدوم عالم که از بزرگترین شخص مربوط قوم ازبک در بین طالبا بوده او زیر سوال بیاید که چرا افراد او، افرادی که تحت کنترل او بوده، چرا دست به یک اقدام قومی زدن و این اقدام قومی گویا در بین طالب ها رشد نداره و اجازه نداره. به این سبب آنها مخدوم عالم دستگیر و توقیف کردن و این سبب شده که افراد وابسته و متعهد به آقای مخدوم عالم بیشتر تشنج در فاریاب سازماندهی کنه و این تشنج حتی شب گذشته تا به قسمت های از دره صوف بغلان هم به شکل ایجاد شده و یک موضع‌گیری قومی در شمال افغانستان ایجاد شده که اگر هرچی زودتر از طریق مذاکرات بین خودیشان این موضوع حل نشوه و خودشان بین این مسئله ای چیز به یک توافق نرسن، فکر میکنم در بهار امسال تشنجات شدید قومی در شمال افغانستان ایجاد شوه که این تشنجات شدید قومی مطمئنن سبب خواهد شد که صفوف طالبان به شکل از هم گسیخته به وجود بیاید و از هم بکسلن. در همچو حالت به نظر شخصی ما برای طالبان اگر میخوان حاکمیت فراگیر داشته باشند، حاکمیت همشمول داشته باشند، این بهتر خواهد بود که مذاکره کنن با مردم ازبک. وقتی که طالبان در سطح رهبری خود بزرگترین و خوبترین ازبک ها را داره، پس چرا یک اونها به وزارت ها نمیرسند؟ 26 وزارت 34 ولایت در افغانستان است، چرا باید ازبک ها، هزاره ها، تاجیک ها که در صفوف خود طالبان است، اونها به سطح ولایت مورد اعتماد طالبان نیستند؟ این یک موضوعی است که برای اگر طالبان نمیخواین که این مسئله در اونجا قومی نباشه، پس باید به این اشخاصی که مربوط به خودشان است و متحد به تحریک طالبان است برای اینها هم در حاکمیت موقت مساویانه و یا حداقل متعادل کرسی های تقسیم شد تا به این ترتیب مردم هم مطمئن باشند که گویا حاکمیت یک حاکمیت به اصطلاح فراگیر بوده میتواند در آینده. در غیر آن اگر ازبک ها در مقامات رهبری به غیر از آقای حنیفی که معاون دوم و رئیس الوزراء است دیگر هیچ کدام کسی در چیز در حاکمیت یا در رأس یک مدیریت ولایتی نباشه، در وزارت نباشه، در این صورت واضح هست که مردم از اینجا استفاده قومی میکنن، از اینجا استنباط قومی میگیرن و این برای مخالفین طالبا که متصور است که مخالفین مانند داعشی داشته باشن و مخالفین جبهه مقاومت به اصطلاح باشه، مقاومت دوم که میگن عرض وجود میکنن، در اون صورت اینها از این موقع استفاده خوب نظامی و سیاسی کرده میتونن که برای طالبا یک چالش بزرگ در آینده نزدیک تا 2 ماه الی 3 ماه آینده خواهد بود.
در ارتباط با روابط دولت موقت طالبان و شورای علمای افغانستان، همکار ما قریشی گفتگوی داشته با حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی، رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوانی بامیانی، رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای افغانستان، نگاه تحریک اسلامی طالبان به این شورا چیست و سوی تحریک شورا به رسمیت شناخته شده؟
خب رسمیت شناختن دو معنی داره. یک معنی این است که خب بیای یک مجوز مکتوب و رسمی بنویسه برای شورای علما که خب شما مجوز فعالیت دارید، چون که ما در حکومت‌های سابق همین مجوز داشتیم، به عنوان یک گروه دینی فرهنگی و اجتماعی مجوز داشتیم، چون اقدام نه ما در صدد شدیم که انجام بدیم و امارت اسلامی در این رابطه اقدام کرد. اما خب در ملاقات ها و صحبت هایی که بوده، امارت اسلامی جانب شورای علما را به عنوان یک جریان مهمی دینی، فکری و سیاسی مد نظر داشته و صحبت های در رابطه با مشکلات، مصائب و حقوق جامعه شیعه داشته.
آقای بامیانی، از 5 ماه پیش که تحریک اسلامی طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته، و نظر شما امنیت چگونه بوده؟
خب امنیت میشه دو معنا کرد. یک امنیت فیزیکیه که بدون شک با آمدن امارت اسلامی قتل و قتال، جنگ و حتی کثرت انفجارها و انتحارها در کشور یا نیست یا کمتر شده. یعنی جنگ ما فعلا به صورت علنی و آشکار و جنگ جبهه‌ای نداریم، انفجارها و انتحارها هم نسبت به اون زمان کم شده، اما هنوز هم ما در رابطه با امنیت روانی و در رابطه با امنیت روحی مردم مشکل داریم. هنوز مردم نگرانی هایی داره، تشویش هایی داره، بعضا تخطی های صورت میگیره از ناحیه حالا افرادی که مدعیه که ما از امارت اسلامی هستیم، که واقعا اونا اعضای امارت اسلامی هستن یا نیستن، تخطی های صورت میگیره، تعدی های صورت میگیره، خانه های مردم به صورت خودسرانه تلاشی میشه، افراد اذیت میشه، مردم حالت ترس و وحشت داره. علاوه بر از اون یکی از چیزایی که حکومت وظیفه داره تامین امنیت اقتصادی مردم، تامین امنیت معاش مردم. یعنی ما هنوز در این رابطه مشکل زیاد داریم، مردم ما در فقر و در فلاکت بسیار وحشتناک و عظیم به سر میبره. ما هر شب و روز نگران هستیم. علاوه بر این که خب من در دفتر آتالله عظمای حکیم مرجعی هستم برای فقرا و برای نیازمندان که اونجا میآید پیش شما و اظهاراتی که اینا میکنه، آدم نگرانی از این رو داره که اگر هر چه عاجلتر اقدام نشه ممکنه که ما هزاران نفر طرفات داشته باشیم، مردم در فقر مطلق به سر میبره. خب حکومت امارت اسلامی وظیفه داره برای تامین امنیت اقتصادی مردم و برای تامین امنیت معاش روزمره مردم، علاوه بر این که غربی ها و امریکایی ها که پولای مردم افغانستان بلوکه کرده، این پولا را وظیفه داره. خب اگر چه امریکا وظیفه شناس نیست، پابند اخلاق نیست، روابط بین الملل نیست، ولی تمام قواعد به قواعد بین المللی حکم میکنه که پول بلوک شده مردم افغانستان برگردانه تا مردم از این روزگار فلاکت، از گرسنگی و قحطی نجات پیدا کنه.
عزیزان شنونده، بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. در ادامه سیاست‌های اقتصادی طالبان، این گروه خارج کردن بیش از 5000 دلار از افغانستان را ممنوع کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
طالبان خارج نمودن بیش از 5000 دلار از افغانستان را ممنوع اعلان کرد. مقامات مسئول طالبان میگویند که برای هر فرد به تنهایی یا با فامیل صرف اجازه بیرون نمودن 5000 دلار را میدهد. این مقام مسئول در میدان هوایی بین المللی کابل میگوید که در گذشته برای قاچاق دلار و طلا از افغانستان زمینه سازی شده بود که هر فرد میتوانست با خود مبلغ 10000 دلار بیرون کند که اگر 10 نفر می بودند 100000 دلار را از کشور بیرون می نمودند. اما اکنون بر اساس فیصله مقامات بالای حکومت امارت برای هر فرد به تنهایی و یا با فامیل صرف اجازه بیرون بودن $5,000 داده می شود.
ټول هیوادوالو ته او ټول هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دي خارج هیوادو ته ځي د امارت اسلامي د مشرتابه د هدایت مطابق دی کولای شي د خپل ضرورت په اساس باندې $15,000 له ځان سره خارج ته انتقال کړي. تر $15,000 اخوا ته ډالر که څوک انتقالوي موږ د هغو ممانعت کوو او هغه ځینې راګرځوو، خو موږ ټولو ته دا خبره کوو کله چا سره فامیل وي که یوازې وي تر $15,000 اخوا ته د مشرانو د هدایت مطابق نه سوای له ځان سره وړلی، او که څوک له ځان سره وړي او هغه گرفتار شي هغه به د قانون مطابق سزا څکي او سزا ورکول حتمي ده. په دې کې بیا نه وایسته او نه بل کوم کار چلیږي، لازم به هغه خپله سزا چې د مشرانو لخوا ورته تایید سوې ده دا به کوي.
این مقام مسئول در میدان هوایی کابل میگوید که اگر افراد تلاش کنند که بیشتر از این مقدار تعیین شده ارز را از کشور بیرون کنند مجازات خواهند شد. این در حال است که با قدرت رسیدن طالبان در نظام بانکی نیز تغییرات وارد گردیده و افراد نمی توانند از طریق بانک نیز پولهایشان را بیرون و یا به خارج انتقال دهند. هر فرد می توانند از حسابهایشان هفتوار $200 بیرون کنند و شرکت ها صرف 5% از دارایی‌های خود از بانک برداشت نمایند. نظام بانکی تا حدود در افغانستان ضربه خورده یا اعتماد خود را از دست داده، اما طالبان تلاش دارند تا اعتماد بانک ها را دوباره احیا و برگردانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گروهی از زنان در ولایت قندوز نسبت به محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان دست به اعتراض زدند. خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در ادامه اعتراضات زنان در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، پروان و کابل، گروهی از زنان در ولایت قندوز به بار دوم در یک مکان سربسته گرد هم آمدند و برای نداشتن حق آموزش، فقر و محدودیت‌های وضع شده از سوی امارت اسلامی برای زنان دست به اعتراض زدند. آنان به دلیل مشکلات امنیتی در مکان سربسته گرد آمدند و بر رسم اعتراض صدای عدالت خویی بلند نمودند.
زنان ولایت قندوز بار دیگر با هم یک جا شدیم تا صدای عدالت خویی خود را به گوش جهانیان برسانیم. ما خانم‌ها به نمایندگی از تمام ولایت قندوز خواهان تامین عدالت و امنیت برای همه شهروندان هستیم. در ولایت ما امنیت وجود ندارد. ما شاهد از بین رفتن جوانان خود هم روزه هستیم. فقر به اوج خود رسیده، خشونت‌های خانوادگی بیشتر شده، کمک های بشر دوستانه به صورت منظم صورت نمی گیرد. از جامعه جهانی و سازمان های مدد رسان می خواهیم که توجه بیشتر در ولایت ما داشته باشند.
بیش از 100 روز است که حق کار و تحصیل از خواست های زنان در افغانستان می باشد، اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران تا امروز بسته است. این اعتراضات زمانی در گوشه و کنار افغانستان اوج گرفت که محدودیت های از سوی امارت اسلامی نسبت به زنان وضع شد. اکنون که نزدیک به 5 ماه از حکومت امارت اسلامی در افغانستان می گذرد، سرپرست وزارت تحصیلات امارت اسلامی از باز شدن دانشگاه های دولتی در آینده های نزدیک خبر داده است. دیده شود که با باز شدن دانشگاه های دولتی در سرنوشت بانوان دانشجو چی تغییرات می آید. خبرنگار رادیو دری قندوز.
اهدای عضو بانوی مرگ مغزی 25 ساله افغان در مشهد به 6 بیمار نیازمند که از هموطنانش بودند حیاتی دوباره بخشید. سمیه مهدوی بانوی 25 ساله افغان پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانوادش در شفاخانه منتصری مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. گرده های زنده این بانوی مرگ مغزی توی افغانستان در شفاخانه منتصری مشهد به یک زن افغان 35 ساله و یک مرد افغان 44 ساله و جگر وینیز به مرد افغان 42 ساله پیوند شد. قرنیه های چشم و قسمتی از پوست بدن وینیز به سه بیمار نیازمند افغان اهدا شد. منابع محلی در ولایت سمنگان از کمبود اکسیژن در بخش اطفال شفاخانه دولتی دکتر اکرام الدین وکیلزاده خبر می‌دهند. گفته می‌شود که نبود اکسیژن در این شفاخانه سبب افزایش مرگ و میر اطفال بیمار شده است. منابع آگاه معتقدند نبود مدیریت صحیح سبب شده است تا این شفاخانه با کمبود جدی اکسیژن مواجه شود. همزمان تعویق 6 ماهه در پرداخت معاش دکتران در ولایت سمنگان نارضایتی هایی را در میان آنان ایجاد کرده است و هشدار دادند که اگر حقوقشان پرداخت نشود دست از کار می کشند. سیزدهمین نمایشگاه تخصصی قالین دستباف و تابلوفرش ایران به مدت 5 روز از 20 تا 24 جدی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار شد. 40 تولید کننده قالین دستباف از ولایات قزوین، تهران، آذربایجان شرقی، قم، همدان، زنجان، کردستان و 4 محال و بختیاری آخرین محصولات تولیدی و هنری خود را در زمینه قالین‌های ابریشم، گلیم، قالی‌های روستایی و عشایری و قالین بختیاری در نمایشگاه قالین دستباف قزوین به نمایش گذاشتند. ایران یکی از معروف‌ترین تولیدکنندگان قالین دستباف در دنیاست. هنر دستی که به سبب زیبایی و نقوش و همچنین کیفیت مواد اولیه در سطح جهان بی‌نظیر است. یک تولید و صادرکننده قالین دستباف از قم در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت که قالین دستباف ایران حرف نخست را در جهان می‌زند و قالین دستباف ایرانی زیبا و نفیس است. این تولید کننده قومی اظهار کرد که مشتری عمده قالین‌های دستباف ایران آمریکا، آلمان، ژاپن و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که اکنون به سبب تحریم‌ها وضعیت صادرات قالین دستباف ایران نابسامان است. قالین دستباف یک هنر اصیل ایرانی با شهرت جهانی است، اما امروز به سبب تحریم‌های آمریکا سایه سنگین رکود بر سر این کالای نامدار و نفیس ایرانی قابل مشاهده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از افتتاح شعبه از این دانشگاه در کربلای عراق تا 1 هفته آینده خبر داد. حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری امروز که در استودیو سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد افزود که مدیریت آموزشی دانشگاه پزشکی سبتعین کربلا که متعلق به عتبه حسینی است به مدت 50 سال به دانشگاه علوم پزشکی ایران واگذار شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت تدریس در دانشگاه پزشکی سبتعین کربلا که ظرفیت پذیرش 1000 دانشجو را خواهد داشت با بهره‌گیری از استادان عراقی و پروازی از ایران صورت می‌گیرد و آموزش وبیناری نیز در دستور کار خواهد بود. قناعتی پیش از این گفته بود که قرار است در آغاز کار دانشگاه سبتعین کربلا 50 دانشجوی پزشکی، 50 دانشجوی پرستاری و 50 دانشجوی فیزیوتراپی پذیرفته شوند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود که دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تجهیزات پزشکی متنوعی را بومی‌سازی کرده است، ضمن اینکه در بخش صنایع دارویی نیز هم اکنون صدها قلم دارو در ایران تولید می‌شود و از خروج میلیون‌ها دلار ارز جلوگیری شده است. بر اساس نتایج مطالعات جدید، ویروس اپشتاین بار عامل احتمالی ابتلا به ام اس است. شبکه بی اف ام تیوی فرانسه اعلام کرد نتایج مطالعات جدید پژوهشگران دانشگاه استنفورد آمریکا که این هفته در نشریه ساینس منتشر شد میتواند امیدها را برای یافتن درمانی برای بیماری خود ایمنی نسبتا ناشناخته ام اس که حدود 2,800,000 نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند افزایش داد. ام اس نوع بیماری خود ایمنی در سیستم عصبی مرکزی مغز و نخاع است که باعث اختلال در سیستم ایمنی بدن می شود و به غلاف محافظ تارهای عصبی آسیب می رساند. بر اساس این گزارش، شرکت داروسازی مدرنا هفته گذشته از آغاز آزمایش های بالینی واکسن ویروس اپشتاین بار روی انسان خبر داد. با اذعان کارشناسان آمریکایی، در حالی که سویه جدید اومیکرون به سراسر ایالات متحده هجوم آورده است، سوء مدیریت دولت در زنجیره تامین محصولات فروشگاه‌های این کشور را از مایحتاج ضروری مردم خالی کرده است. خبرگزاری یافا در گزارش نوشت که قفسه فروشگاه‌ها بار دیگر در برخی مناطق آمریکا بر اثر شیوع اومیکرون خالی شدند. نه میوه، نه گوشت و نه محصولات بهداشتی هیچ کدام یافت نمی شود. گویی طوفان سهمگین بر بخش میوه و سبزیجات این دسته از مناطق امریکا گذر کرده و گوشت گاو و مرغ نیز کیمیا شده است. اگرچه در حال حاضر دستمال کاغذی که در اوایل شروع همگیری نایاب شده بود یافت می شود. پاتریک پنفیلد، استاد زنجیره تامین دانشگاه سراکیوز امریکا، معتقد است اومیکرون به دلیل قدرت سرایت زیاد به سراسر امریکا به طور همزمان هجوم آورده است، زیرا خاروبار فروشی ها و تولید کنندگان مواد غذایی با نیروی کاری دست و پنجه نرم می کنند که یا بیمارند یا درخواست قرنطینه دارند. در همین حال کمبود نیروی کار به زنجیره تامین غذا در امریکا ضربه سنگینی وارد کرده است و این کشور به دلیل اومیکرون قادر به تولید مواد غذایی به اندازه نیاز مردم خود نیست. همچنین نیروی کافی برای توزیع محصولات و رساندن آنها به قفسه های فروشگاه ها وجود ندارد. از سوی دیگر کتی دنیس، معاون پژوهش و ارتباطات انجمن برندهای مصرف کننده، با بیان اینکه این مشکلات ریشه در مسائلی از گذشته دارند، خاطر نشان کرد که زمان آن است که سران واشنگتن بر اقدامات مؤثرتر متمرکز شوند. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که این روزها با بحران افزایش سعودی مبتلایان به سویه اومیکرون ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، به علت کمبود شدید کارکنان شفاخانه‌ای 6 تیم طبی نظامی به شفاخانه‌های مملو از بیماران کرونایی گسیل داشته است. و فوران آتش فشان زیردریایی تونگا هونگا واقع در اقیانوس آرام موجب ترس و نگرانی ساکنین این منطقه از وقوع سونامی شدید شده است. به دنبال فوران آتش فشان زیردریایی تونگا هونگا در اقیانوس آرام، خاکستر، گاز و بخار به ارتفاع 20 کیلومتر به هوا پرتاب شده است. این در حالی است که بلافاصله پس از فعال شدن آتش فشان، هشدار سونامی در جزایر پادشاهی تونگا صادر شده است. این آتش فشان در 30 کیلومتری جنوب شرق جزایر فوناآفوا در تونگا در اقیانوس آرام قرار گرفته است. تانیا کوئلا، رئیس سازمان جغرافیایی تونگا، گفت که شعاع فوران این آتش فشان حدود 260 کیلومتر است و قدرت آن 7 برابر بیشتر از آخرین فوران این آتش فشان در 20 دسامبر سال گذشته میلادی است. رئیس سازمان جغرافیایی تونگا به مردم توصیه کرد تا حد امکان در خانه و پناهگاه بمانند و اگر از خانه خارج شدند حتما ماسک بزنند و از آلوده شدن منابع آبی خود محافظت کنند. به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان و موقتا از حضورتان مرخص می شود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
پیشی نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار حکیم، خدای بی نیاز و بی همتا، از گوشه گوشه های سرزمین قلبم به تو و مهربانی هایت سلام می کنم. نام شما روشنترین نجوای آسمانی دل من است. سلام بر شما و خوبی های بی شمارتن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. وقت ترنم باران دیگری رسید و شما چه امیدوار باز هم به دیدار آمده اید، به دیدار مردی که خورشید قلب هاست. سلام بر زائران امام مهربانی ها، با برنامه خودتان خوش آمدید. حضور قلب و عرض ارادت قلبی شرط قبولی زیارت محسوب می شود. چه بسیار افرادی که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارند اما فکر و ذهن و قلب آنان در خارج از حرم است، و به عکس تعداد زیادی هستند که در شهرهای دور و نزدیک هستند اما به علت حضور قلبی و توجه ویژه به ائمه معصومین علیهم السلام گویی در حضور ایشان بوده و از نزدیک ائمه معصومین علیهم السلام را زیارت می کنند. پس باید توجه داشت که حضور قلب در هنگام زیارت بسیار مهم است، حال این زیارت از راه دور باشد و یا از راه نزدیک، هیچ فرقی ندارد.
او
عزیزان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام ماندگاری را با هم می‌شنویم.
زائرین امام رضا سه دستند. بعضی ها زائر وارد حرم میشن، زائرین ها، معنی که زائر نیستن بحث دیگری داریم ها، چون بعضی از اول هم زائر نیستن، من به اونا کاری ندارم. فرض رو بر این گرفتیم که انشالله همه ما زائریم. زائر هم که میدونیم معناش چیه، زائر کسی است که اومده ببیند، آمده ببینه. چی رو میخواد ببینه باز اینم کار ندارم ها، چون بحث من نیست. زائر چی رو میخواد ببینه، چی رو میخواد زیارت کنه، لوسترای حرم رو میخواد ببینه، آینه کاری های حرم رو میخواد ببینه، یا آمده اینجا خدا ببیند، اینجا آمده امامش رو ببینه، اینجا آمده هرچی حقیقت تو عالمه اینجا یک آینه دارد، هرچی کمال تو عالمه اینجا یک آینه دارد، اونا رو آمده ببینه. حالا من به ایناش خیلی کاری ندارم. الان زائرین امام رضا با همین معنای اجمالی که اشاره کردم سه دستن. یک دسته زائر میان غافل برمیگردن، زائر میان غافل برمیگردن. خدا تا امام رضا رو بهتون نشون نداده بود، یه بحث بود، حالا آورد امام رضا رو بهتون نشون داد. از حالا به بعد مسئولیتاتون زیادتره. اگه این مسئولیتها رو نفهمم قطعاً بدونید وزر و بالم بیشتره. کسی که بیاد و غافل برگرده، یه نوع زائر، یعنی اومد امام رضا رو دید بازم داره برمیگرده، وضعیت رو تغییر درش ایجاد نشد. بعضی ها حرم امام رضا با پارک براشون فرقی نداره ها، از این در پارک میان داخل، از اون در پارک میرن بیرون، اینجا از این در حرم میان داخل، از اون در حرم میرن، نمیفهمن اینجا چه خبره. اینجا رفت آمد ملائکه آسمانه، اینجا تمام موجودات عالم سر تعظیم فرود میارن، اینجا حیوانای هم ادب میکنن، چه برسه به انسان. اگه آدم نفهمه کجا اومده، پس دسته اول اینه که زائر میان غافل برمیگردن، هیچی تغییر در اونا ایجاد نمیشه. اومده زیارت، اومده دنبال یه چیزی بگرده، ولی آدرس رو پیدا نکرد، گم کردهش رو پیدا نکرده، اینجا به نیت پیدا کردن اومده پیدا نکرده، این غافل. و خدا نکنه آدم بیاد تو حرم امام رضا زائر بیاد غافل برگرده، خدا نکنه. این حرم سفرش برای همه پهنه، من نتونستم استفاده کنم. دو، یک عده زائر میان زائر برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی اینقدر زیارت بهشون لذت داده، اینقدر ای زیارت استفاده کردن، دوباره میخواهند که باز زائر بیان حرم امام رضا. رضا خیلی یا دیدی لحظه آخر که دارن میرن مستحب و مست اینو بگید: ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت بکن. خدا این آخرین دیدار ما با امام رضا قرار نده. حتی بعضی ها وقتی دارن میرن خدافزی نمی کنن، میگن آقا ما خدافزی نمی کنیم، مثلا میخوام دوباره برده. اینم یه دستن، زائر میاد زائرم برمیگرده، یعنی دوست داره بازم بیاد زیارت. یک دسته زائر میان غافل برمیگردن، خدایا نکنه. یک دسته زائر میان زائر برمیگردن، دوست دارن دو بار، سه بار، ده بار بگم بیان توی حرم. یه دسته زائر میان همراه برمیگردن، یعنی چکار میکنه؟ اومد با امام رضا گفت آقا از حالا به بعد این زیارت شد نقطه عطف زندگی من، میخوام از این به بعد از این دیوار فیزیکی حرم میرم بیرون، ولی از حرم امام رضا بیرون، یعنی همه زندگیمو میکنم حرم امام رضا.
شما مهربانی و من همان زائر دل خستم که به دنبال همین پناه مهربانم. باز هم به دیدار آمدم تا از رازها و امیدها بگویم، از آهوی خستهی بگویم که ایستاده است